آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز سلام، گپ و گفت رو میشنوید. نمایش قطار سانست لیمیتد و سرکار خانم فرانک حیدریان طراح و کارگردان این نمایش.
سلام عرض میکنم خدمت همراهان عزیز تیوال، خیلی خوشحالم که صدای منو میشنون.
زنده باشید خانم حیدریان عزیز، بفرمایید که چی شد که متن در حقیقت آقای مک‌کارتی رو تصمیم گرفتید که ترجمهش بکنید، طراحی بکنید و کارگردانی بکنید و به روی صحنه بیارید.
واقعیتش رو بخواید، من چند سال پیش تقریبا سال 2011 یک فیلمی بر اساس این متن ساخته شده که آقای تامیلی جونز کارگردانی کرده. خود آقای تامیلی جونز نقش سفید رو بازی کرده و آقای ساموئل جکسون نقش سیاه رو بازی کرده. ما این فیلم رو دیدیم. آقای ساعتچیان که همسر من باشن خیلی فیلم میبینن، یعنی در واقع خیلی زیاد، و این فیلم رو دیدیم و به من فیلم رو پیشنهاد داد، گفت که این فیلم رو ببین. من فیلم رو دیدم و خیلی مضمونش رو دوست داشتم، یعنی میتونم بگم که عاشق مضمونش شدم. و بعد خب تحقیقات کردم، دیدم که خب آقای مک‌کارتی که بالاخره رمان نوشتن و اینها، گفتم که این متن رو درخواست کردم و از دوست عزیزی برای من از امریکا آوردن و شروع کردم به ترجمه این کار. ترجمه کار خیلی، اولا که خیلی کار سختی بود، یعنی من واقعا فکر میکنم یک سال وقت گذاشتم برای ترجمه این کار، به خاطر اینکه خیلی بومیه، خیلی اصطلاحات آمریکایی زیادی توش داره و خب متن هم همونطور که خودتون اجرا دیدین خیلی فلسفیه و سختی‌های خاص خودش داره و من خیلی دلم می‌خواست که این کار یه جوری باشه که وقتی تماشاگر می‌بینه انقدر احساس نکنه که داره خوراک فلسفی ما داریم بهش میدیم و انقدر حجمه‌ای از کلمات و اصطلاحات فلسفی و جملات سنگین و اینا، دلم می‌خواست خیلی بفهمه، خیلی باهاش احساس آشنایی داشته باشه. یعنی خیلی سعی کردم که واقعا به محاوره نزدیکش بکنم تا جایی که این محاوره خللی توی متن ایجاد نکنه، یعنی تماشاگر رو پس نزنه، که بعضی وقتا ما میبینیم که یه کاری خیلی محاوره‌ای میشه و اصلا همه چیزش از دست میره. خیلی سعی کردم که این اتفاق نیفته، بنابراین خیلی چالش بود برام و این کار رو انجام دادم و اینها. بعد اومدیم نشستیم دیگه، مضمونش هم که فوق‌العاده برای من جذاب بود، این چالشی که بین در واقع دو تا شخصیت سیاه و سفید در میگیره فوق‌العاده، یعنی یه چیزیه که من فکر میکنم که تماشاگرایی که میان این کار رو میبینن در طول روز شاید هر کدومشون یک بار حداقل این چالش رو با خودشون دارن، یا نه حداقل هفته یک بار این چالش رو با خودشون دارن، این جنگر رو با خودشون دارن، با تفکر خودشون دارن، با یه جورایی با ایدئولوژی به یه شکلی این چالش رو دارن. برای من خیلی جالب بود و دوست داشتم که این متن رو هر جوری هست کار بکنم. 4 سال پیش با همین گروه شروع کردیم تمرین کردن، منتها میسر نشد که این کار رو اجرا بکنیم و دیگه من متن رو در واقع دادم به انتظامی و خوشبختانه این اتفاق افتاد و دوباره همون گروه دور هم جمع شدیم و کار رو شروع کردیم به تمریناتش. و توی در طول پروسه تمرین هم باز من سعی می‌کردم که باز متن رو یه روتوشایی بکنم، یعنی ببرمش به سمت اجرایی تر شدن.
دقیقاً به همین موضوع اشاره کردید. این یک نمایش در حقیقت کاملا رئال و قصه گوست. الزامات این شکل نمایشی چی میتونه باشه؟ غیر از یک نمایشنامه خوب، در دراماتورژی شما چه ابزاری رو به کار بردید برای اینکه این متن انقدر یک دست روان و پخته به نظر برسه برای تماشاگر و جذابیت داشته باشه این قصه گویی نمایش؟
واقعیتش اینه که من این متن رو با تمام وجود خودم باور کردم، با تمام وجود خودم پذیرفتمش و اجازه دادم که توی در واقع از فیلترهای ذهنی من رد شه و یه جورایی با احساسات من درگیر بشه. و وقتی این اتفاق افتاد، احساس کردم که الان من میتونم این متن رو روی صحنه اونجوری که باید و شاید اجرا بکنم، اونجوری که میخوام. بازیگرای من به هر حال بازیگرای حرفه‌ای تئاتر هستم و من این امتیاز و این پوان رو داشتم که احمد ساعتچیان در کنارم باشه، مهدی بجستانی در کنارم باشه. خیلی خیلی این کمک کننده بود واقعا. 50% 50% بقیه‌اش هم این بود که من حالا باید میومدم اینها رو انتقال میدادم به بازیگرهام که دو تا نقش اصلیه که از اول تا آخر روی صحنه هستن و خوشبختانه اینها هم همونطور از فیلتر ذهنی خودشون رد کردن، متن رو با جون و دل پذیرفتن، باهاش خیلی همزاد پنداری پیدا کردن و این اتفاق افتاد. بعد حالا من اومدم سراغ عناصر بعدی، گفتم طراحی صحنه این کار باید مینیمال باشه، به خاطر اینکه ما داریم از یه شخصیتی حرف میزنیم که سیاه‌پوسته، دزد رفت آمد داره زیاد تو خونه‌اش، خودش داره میگه معتادا میان، لوازم قابل حمل و اینها رو. من گفتم که خب دکور باید مینیمال باشه. این پنجره رو از یه جا برداشته آورده گذاشته، در رو از یه جای دیگه سر کوچه پیدا کرده، مبل از یه جا آورده، میز از یه، سعی کردم که خیلی مینیمال باشه. و واقعیتش اینه که در رابطه با داستان‌گویی که شما فرمودین، یه ذره احساس می‌کنم که این اتفاق خیلی نمی‌افته الان توی تئاتر ما و حتی توی سینمای ما، ولی حالا به طور خاص ما داریم راجع به تئاترشون صحبت می‌کنیم. یه مقدار احساس می‌کنم که تماشاگر خیلی داره با داستان‌گویی بیگانه میشه، اصلا انگار که یه عادتی داره میشه که بیاد توی صحنه، توی سالن تئاتر بشینه و یه چیزای عجیب و غریبی ببینه. داستان کسی نمی‌خواد براش تعریف بکنه، در حالی که هنوز که هنوزه ما توی تئاترهای خوب جهان، توی فیلم‌های خوب جهان که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که داستان‌گویی که داره قصه رو پیش می‌بره. هنوز فیلم‌هایی برای مردم دوست داشتنی ریت بالا رو دارن و از نظر منتقدا خیلی ریت می‌گیرن. اصطلاح فار، خیلی عذر می‌خوام از این که من اصطلاح ریت رو به کار می‌برم، امتیاز بالایی می‌گیرن که فیلم‌هایی هستن که داستان‌گوئن، دارن یه قصه‌ای رو تعریف می‌کنن. میدونید من فکر میکنم که یه ذره گناه تماشاگرم نیست، گناه ما
واقعی تماشاگر شاید داره دارن تغییرش میدن.
بله، و من در واقع کارگردان، دوستان ما یه مقدار این در واقع این بدعت گذاری رو دارن انجام میدن که خب پس داستانگویی هیچ حرفی برای گفتن نداره، در حالی که ما میبینیم که آقای اصغر فرهادی فیلمهاش داستانگوه، داره یه قصه خوبی رو تعریف میکنه و به سادگی تمام داره اون قصه رو تعریف میکنه و تماشاگر عاشق فیلمهاش میشه، همه جای دنیا اسم فیلمهاش برای ارتباط برقرار میکنه. اینه که من خیلی دلم میخواست که این داستان دو نفر بشینن. آقا ما آدمیم، ما تو دور زمانی داریم زندگی میکنیم که حرف نمیتونیم با هم بزنیم، دیالوگ معنی نداره، دو نفر نمیتونن با هم حرف بزنن. این خیلی اتفاق بدیه که داره میفته. من اینو به عنوان یه در واقع به عنوان یه کسی که خیلی دارم هم دست به قلمم، هم به هر حال تجربه اول کارگردانیمو دارم روی صحنه میبرم، هم متن زیاد ترجمه کردم، اینو دارم به عنوان یه آدمی میگم که خیلی بهش فکر میکنه و خیلی به این نتیجه میرسم که مشکل کجاست، ما چرا نمیتونیم، آدم ها چرا نمیتونن توی ایران، من راجع به ایران صحبت میکنم چون نه کشور خارجی رفتم و نه اصلا ارتباطاتی دارم با خارجی ها که بخوام راجع بهشون صحبت کنم، در رابطه با خودمون حرف میزنم، چرا نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم، چرا نمیتونیم دیالوگ با هم برقرار کنیم؟ این یه معضل خیلی بزرگیه متاسفانه. من این دوتا آدم رو نشوندم روبروی هم و اینا دارن با هم حرف میزنن. هیچ دلم نمیخواست، شاید خیلی کارا میتونستم بکنم، شاید خیلی میشد جانگولر بازی در آورد، صحنه رو یه کارایی باهاش کرد، خیلی کارا میشد کرد، ولی من واقعا فقط میخواستم همون اتفاقی که توی درام داره میفته، همون اتفاقی که آقای مکارتی داره توی صفحه به صفحه نمایشنامه پیش میبره و اون داستانگوییه و روایته و حرف زدن دوتا آدمه، دلم میخواست توی کار هم این اتفاق بیفته. و خوشبختانه فکر میکنم با بازخوردهی که تا الان داشتم این اتفاق افتاده. حالا دیگه شما
بله. و تمام مدت هم شخصیت سیاه داره سعی میکنه که باب گفتگو بسته نشه با پروفسور و هی جلوش رو میگیره که ترک نکنه و این گواهه بر همین مدعای شماست. خانم حیدریان عزیز، از نگاهی به فاصله گذاری هم داشتی در این نمایش و میشه مبحث مربوط به فاصله گذاری هم در نمایش شما کاملا مشاهده کرد.
واقعیتش رو بخواین، همونطور که بهتون گفتم، همه اینا اتفاق افتاد، یعنی این نبوده که من واقعیتش بیام بشینم دفترچه کارگردانی رو باز کنم و بگم که من میخوام حالا مثلا مثل برشت این کار رو انجام بدم، فاصله گذاری کنم، یا مثلا میخوام اینجا. همش اتفاق افتاد. یعنی ببینید، ما یه مقدار فرصتمون کم بود به دلیل اینکه بازیگرای من سر یه تئاتر دیگه‌ای بودن و من خیلی دیر تونستم اینا رو داشته باشم برای تمریناتمون، و خب خوشبختانه چون حرفه‌ای بودن تونستیم که همه چیز رو سر تایم انجام بدیم و بچه‌ها برسن و خود من هم همینطور. ولی این اینجوری نبوده که بگم اومدم مثلا روی دفترچه کارگردانیم نوشتم که میخوام این کارو بکنم، این فاکتورا همش اتفاق افتاد. باز هم این به اون مفهوم نیست که دوره هم نشستیم گفتیم بریم ببینیم چی میشه.
کارگاهی نیست.
بله دقیقاً. تمرینا رو انجام دادیم، بعد من یک حسی از بازیگرم گرفتم توی صحنه‌ای، حالا به طور خاص اگه بخوام اشاره کنم اون صحنه که موسیقی پخش میشه و نور میره و دو تا بازیگر توی نور موزه‌ای هستن، من بازیگرم روی کاناپه دراز کشیده بود و احمد ساعتچیان، و از دور نگاه کردم دیدم که با موسیقی داره همینجوری برای خود. گفتم اوکی احمد تو بیا وایسا این سمت توی نوع نور موزعی، مهدی هم توی نور موزعی بیسته و بعد من این موسیقی رو پخش کنم، انگار که این خواب توه، انگار که تو توی خوابی داری لذت میبری از موسیقی، از چیزهایی که در واقع نشانه های زندگیه ولی تو از همه اینا کنده شدی ولی در نهایت داری ازش لذت میبری. گفتم بیا این کار، و این اتفاق افتاد. اتفاقات دیگه هم به همین شکل همه کنار هم قرار گرفت و خب خوشبختانه در جهت در راستای نمایش بود. من یه صحبتی رو احمد همیشه خدا رحمت کنه استاد سمندریان، و من افتخار اینو نداشتم که واقعا شاگرد ایشون باشم، ولی به طور غیر مستقیم خیلی از ایشون یاد گرفتم، هم کتابشون رو مطالعه کردم که خانم افسانه ماهیان در آورده، هم صحبتی که احمد همیشه راجع به استاد سمندریان صحبت میکنه. یه نکته مهمی همیشه توی ذهن من هست، میگه که اگر یک عنصری زیباست توی نمایش، صرفاً به خاطر اینکه زیباست تو نباید اون عنصر رو بذاری، اون عنصر رو بردار، ولی باید در راستای نمایشت باشه. اگه زیباست مگو خوبه دیگه، باشه دیگه، تماشاگر خوشش میاد. یعنی چی؟ ما اصلا همچین چیزی نداریم توی تئاتر. همه چی باید در خدمت درام باشه، همه چی باید در خدمت اثر باشه. من اگر واقعا اون صحنه ها میدیدم از بیرون، اگه میدیدم به درد درام نمیخورد برش میداشتم، ولی به نظرم نشسته توی اثر. حالا اینجورم که شما اشاره کردین،
بله، و شما مضاف بر این که شاگرد فکر میکنم آقای طارق خود،
بله بله، افتخار اینو داشتم که شاگرد آقای طارق باشم و روز اولم ایشون لطف کردن به من و کار رو افتتاح کردن، و خب خوشحالم که ایشون نظرشون راجع به کار گفتن و خیلی حس خوبی بود واقعا.
و کلام پایانی خانم فرانک ایدریان؟
میخوام به شنونده‌ها بگم که این کار یه کار بدون ادا و اصول، یه کاریه که براش خیلی زحمت کشیده شده. زحمت کشیده شدن هم مفهومش این نیستش که ما برای دکورمون خیلی هزینه زیادی کردیم یا نشستیم میخوچکش دستمون گرفتیم دکور خاصی ساختیم، ولی برای ترجمه این کار زحمت زیادی کشیده شده، برای اینکه بازیگرا بتونن اون در واقع اون شخصیت ها رو روی صحنه بهشون جان ببخشن، خیلی زحمت کشیده شده و دلم میخواد که هر کسی که دغدغه هایی داره، دغدغه های در واقع ایدئولوژیکی حالا به یه شکلی داره و یه چالش هایی بین در واقع هستی و نیستی و اینجور چیزا داره، و به خصوص کسایی که به فلسفه خیلی علاقه مند هستن، دلم میخواد بیان این کار رو ببینن، نظراتشون رو به ما بگن در جهت بهبود کیفیت کار، و خیلی خوشحال میشم از این اتفاق و خیلی ممنونم از شما و از تیوال عزیز.
سپاس از شما همراهان عزیز، از شما هم ممنونم که شنونده گفتگوی ما بودید. تا وای تیوالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی حسین کوهی.